بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما خواهان دیپلماسی مستقیم و سرسختانه با حکومت ایران است. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرد. در دانشگاه تهران دانشجویان در تجمع روز یکشنبه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. ساعت 24 به وقت ایران، دوشنبه 8 دسامبر 2008 میلادی، 18 آذر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله امروز رادیو فردا. در آغاز آرمان مستوفی و تازه ترین خبرها.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا با پیشنهاد مشوق‌ها به موازات تهدید به مجازات‌های شدیدتر، خواهان دیپلماسی سرسختانه ولی مستقیم با حکومت ایران است. در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC، آقای اوباما گفت او روشن خواهد کرد که برنامه اتمی جمهوری اسلامی، پشتیبانی تهران از گروه‌های ستیزجویی مانند حماس و حزب الله لبنان و نیز تهدید کردن اسرائیل غیر قابل قبولند. باراک اوباما که پیشنهادش برای گفتگوی مستقیم با دولت ایران گسستی با سیاست خارجی 3 دهه اخیر ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی به شمار می رود، از روز 20 ژانویه اول بهمن آینده زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهوری اکوادور که به ایران رفته است، بار دیگر از محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرد. وی گفت رئیس جمهوری ایران جوان، سرشار از انرژی و شب و روز مشغول فعالیت خستگی ناپذیر است. به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه ای در این دیدار همچنین گفت پیشرفت‌های امروز جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف به هیچ وجه با قبل از انقلاب و اوایل انقلاب قابل مقایسه نیست. دانشجویان هوادار دفتر تحکیم وحدت روز یکشنبه در دانشگاه تهران تجمع کردند و شعارهایی چون اتحاد اتحاد، دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد، مرگ بر دیکتاتور و محمود احمدی نژاد عامل تهدید و فشار سر دادند. یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا گفت 3,000 تا 4,000 نفر در این تجمع شرکت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این گرد همایی دانشجویان طرفدار بسیج دانشجویی در حمایت از محمود احمدی نژاد و علیه آمریکا شعار می‌دادند. گروهی دیگر نیز که عکس‌هایی از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق را در دست داشتند در حاشیه مراسم شعار می‌دادند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عصر یکشنبه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران یک بحث روزنامه‌ای است و دولت ایران در همین حد به آن پاسخ داده است و نباید بیش از این به آن بها داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره سهم ایران از دریای خزر گفت سهم ایران هنوز مشخص نیست و تعیین رژیم حقوقی این دریا به مذاکرات آینده میان کشورهای همسایه بستگی دارد. با آخرین خبر این که در درگهان قشم زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 درجه ریشتر رخ داد. به گفته فرماندار قشم تنها دیوارهای چند خانه در روستاهای زینبی و کووهی فرو ریخته و 2 نفر نیز زخمی شدند.
آرمان مستوفی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در ادامه همین مجله. تماس مستقیم اما با قاطعیت. تماس مستقیم اما در یک دست چماق، در دست دیگر هویج. باراک اوباما چکیده سیاست دولت آینده ی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را به دست داده است. تازیانه شلاق، زندان، نقره داغ. محکومیت برای 16 مسئول پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی. در حالی که به گزارش خبرگزاری ها روزهای اقتصادی سختی در انتظار ایران است. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله خبری امروز رادیو فردا. کاندلیز رایس وزیر خارجه آمریکا شب گذشته یک شنبه شب اذعان کرد که جمهوری اسلامی به درخواست‌های بین‌المللی برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تن در نداده است، اما برای رفع بن‌بست رویارویی تهران با جامعه بین‌المللی بهترین مسیر همچنان مسیر گفتگو و دیپلماسی است. خانم رایس همزمان اتحاد جهان برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را مستحکم‌تر از گذشته دانست. وزیر خارجه آمریکا این گفته‌ها را در حالی با شبکه تلویزیونی فاکس در میان گذاشت که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در گفتگو با یکی دیگر از شبکه‌های تلویزیونی کشورش شبکه NBC تأکید کرد که دوران زمامداری او در کاخ سفید واشنگتن با تشدید سیاست دوشاخه و موازی در قبال جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. تشدید سیاست معروف به تهدید و تحبیب یا چماق و هویج. نادر صدیقی در واشنگتن و تازه ترین گفته های باراک اوباما درباره سیاست های آینده واشنگتن در مقابله با جمهوری اسلامی.
رئیس جمهوری برگزیده آمریکا در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC بار دیگر با اشاره به فعال کردن دیپلماسی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران گفت از 20 ژانویه آینده به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده او به تهران آشکارا تاکید خواهد کرد که برنامه اتمی آنها غیر قابل پذیرش است و تهران در همان حال باید از پشتیبانی گروه‌های ستیزجو مانند حماس و حزب الله و نیز از تهدید علیه اسرائیل دست بردارد. خبرگزاری ها می نویسند رئیس جمهوری برگزیده آمریکا که سیاستش مبنی بر گفتگوهای مستقیم با حکومت ایران معرف تغییر در 3 دهه سیاست خارجی ایالات متحده است، برای دگرگونی در روش تهران نیز مجموعی از به اصطلاح چوب و هویج را وعده می دهد که از آن جمله است مشوقهای اقتصادی و دسترسی به سیستم بازرگانی جهانی به رژیمی که علارغم صادرات نفتی با دشواری‌های مالی دست به گریبان است. روی دیگر این سیاست آن است که در صورت خودداری تهران از همکاری، ایالات متحده در پی موافقت شریکان بازرگانی تهران مانند چین، هند و روسیه خواهد بود تا ایران روش و منش خود را تغییر دهد. آقای اوباما افسود ما در این زمینه ممکن است تحریم‌های سازمان ملل متحد را شدیدتر کنیم. با این حال دولت آمریکا آماده خواهد بود که به طور مستقیم انتخاب روشن و آشکاری را در برابر دولت ایران قرار دهد و سرانجام ما برانیم که به آنها فرصت دهیم که قصد و نیت خود را اعلام کنند که کدام راه را برمی‌گزینند، راه سخت و دشوار را و یا راه سهل و آسان را. خبرگزاری رویترز در گزارش می‌نویسد برخورد با مسئله غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران که به عقیده برخی از کشورهای غربی نهایتاً هدف ساختن سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کند، نخستین آزمایش سیاست خارجی دولت اوباما پس از 20 ژانویه آینده خواهد بود. جمهوری اسلامی که همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی‌اش اصرار ورزیده و ماه گذشته نیز از گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم خبر داده بود، هفته پیش اعلام کرد که باور ندارد سیاست آمریکا تحت رهبری اوباما تغییر خواهد کرد. آژانس فرانس پرس نیز در همین حال گزارش داده است که روز شنبه یک روز پیش از اظهارات باراک اوباما، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با هیلری کلینتون و رابرت گیتس وزیران خارجه و دفاع دولت آینده آمریکا گفتگو کرده و از آنان برای مقابله با حکومت ایران خواستار همکاری شده است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزهای اقتصادی دشواری در انتظار ایران است، تحلیلگران به خبرگزاری فرانسه گفتند. مبنای این تحلیل سقوط روزافزون بهای نفت در بازارهای جهانی است، در حالی که وعده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به آوردن نفت بر سر سفره ایرانیان همچنان در گوشها زنگ می‌زند، در حالی که به گفته همین تحلیلگران در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه آینده حرف اول و آخر را اقتصاد خواهد زد و شریان اقتصاد ایران نیز البته طلای سیاه است. جان خاکزاد از رادیو فردا و گزارش خبرگزاری فرانسه از چالش‌های رویارویی محمود احمدی نژاد در آستانه سال نو میلادی.
ایران با مشکلات اقتصادی فراوان سال 2009 میلادی را آغاز می کند. سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی چالش بزرگی است که در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. محمود احمدی نژاد از سوی انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارد و سوی دیگر با سقوط بهای نفت دیگر قادر نیست هزینه های سنگین دولت را از محل دلارهای نفتی پرداخت کند. این در حالی است که تنش در مناسبات سیاسی با جهان خارج نیز ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه در ادامه این تحلیل به آینده مناسبات سیاسی میان ایران و آمریکا اشاره می کند و می نویسد محمود احمدی نژاد در سال آینده میلادی با یک چالش دیگر هم روبروست و آن حضور باراک اوباما در کاخ سفید واشنگتن به عنوان رئیس جمهوری تازه آمریکا. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مبارزات انتخاباتی بارها اعلام کرد فعالیت‌های بحث‌انگیز هسته‌ای ایران در اولویت سیاست خارجی او قرار خواهد داشت. فرانس پرس می‌نویسند بحران اقتصادی در ایران و تورم لجام گسیخته در این کشور که در سال 2008 میلادی بیش از هر زمان نمایان شد انتقادهایی را متوجه محمود احمدی نژاد کرد تا آنجا که اتخاذ سیاست‌های اشتباه اقتصادی از سوی او بحران هسته‌ای ایران را به فراموشی سپرده است. خبرگزاری فرانسه در این رابطه به انتقادهای تند طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی و داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد اشاره می‌کند و می‌نویسد اقتصاد بزرگترین نقطه ضعف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است و سقوط بهای نفت از 147 دلار به زیر 40 دلار در هر بشکه ضربه سنگین دیگری است که به محمود احمدی نژاد وارد می شود. فرانس پرس در پایان می نویسد حدود 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران از همکنون شکاف میان محافظه‌کاران نمایان شده است.
یان خاکزاد، روزهای سخت اقتصادی برای ایران، اقتصادی گاه آمیخته با زندان، آمیخته با شلاق، آمیخته با نقره‌داغ. دادگاهی در تهران 16 تن از مسئولان پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به اتهام دریافت رشوه محکوم کرده است. این عده در حالی محکوم شدند که از سرنوشت پرونده عباس پاریزدار که شماری از بلند پایگان رژیم جمهوری اسلامی را به عنوان سرکردگان فساد مالی در ایران متهم کرده است، هیچ خبری در دست نیست. مریم منظوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران بدون اشاره به سمت افراد محکوم شده گفته است تعدادی از مسئولان وقت بانک مرکزی با تشکیل باندی در قبال اخذ رشوه به گشایش اعتبارات اسنادی به صورت غیرقانونی اقدام می‌کردند. این افراد متهم شدند که مجموعاً بیش از 35 میلیارد ریال معادل 3.5 میلیارد تومان و همچنین مقادیر زیادی ارز و تعدادی سکه رشوه دریافت کردند. رئیس شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران درباره رأی محکومیت متهمان گفته است متهمان باند ارتشاء به بیش از 10 سال حبس، شلاق و همچنین جزای نقدی به مبلغ 35 میلیارد ریال و ضبط مبلغ رشوه ماخوذه، تبعید و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. گزارش یاد شده می‌افزاید که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این پرونده را پیگیری کرده است. اقدام اخیر دستگاه قضایی ایران تازه‌ترین برخورد شدید با افرادی است که متهم به فساد اقتصادی شدند. محمود احمدی نژاد که در سال 1384 به مقام ریاست جمهوری رسید، بارها در سخنان خود از برخورد با مفسدان اقتصادی سخن گفته است، ولی به گفته صاحب نظران وی در این زمینه اقدام چندانی انجام نداده است. پیشتر نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران خواستار برخورد با عوامل فساد اقتصادی در کشور شده بود. ایران که چهارمین صادرکننده بزرگ نفت در جهان به شمار می‌رود، طی 3 سال اخیر بیش از 200 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، ولی سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که به نسبت این درآمد، میزان فساد اقتصادی نیز در ایران رشد داشته است. بر اساس گزارش ماه اکتبر سازمان شفافیت بین‌المللی درباره فساد اقتصادی، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در ردیف 141 و در زمره فاسدترین کشورهای جهان جای دارد. فساد اقتصادی از دیدگاه این سازمان سوء استفاده از موقعیت دولتی برای دستیابی به منافع شخصی است که قبول رشوه از سوی مقامات رسمی به منظور انعقاد قراردادهای دولتی یکی از نشانه‌های آن است. همچنین بنیاد آمریکایی هریتیج که کشورها را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی مورد دسته‌بندی قرار می‌دهد، در گزارشی فساد مالی و اداری در ایران را شایع و گسترده توصیف کرد. در این گزارش آمده است سازمان مبارزه با فساد مالی و اداری در ایران کمتر از 1000 بازرس دارد که باید بر اساس 2,300,000 کارمند تمام وقت و پیمانکاران دولتی که بخش اعظم اقتصاد ایران را در دست دارند نظارت داشته باشند. در دی ماه گذشته دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که یک پیمانکار دولتی را به جرم فساد اقتصادی اعدام کرده است و 3 نفر همدست وی نیز به مرگ محکوم شدند. صدور چنین احکامی برای جرایم اقتصادی در ایران کم سابقه است. پیشتر نیز دادگاهی در ایران 3 مدیر شرکت ملی گاز را به اتهام دریافت 2,300,000,000 دلار رشوه به 10 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد.
مریم منظوری. شماری از مسئولان پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی مزه زندان چشیده، نقره داغ شده، شلاق خورده. همزمان سرنوشت دولت محمود احمدی نژاد با بندبازی های اقتصادی گره خورده است، آنچنان که خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند. به گفته تحلیلگران نمره اقتصاد در کاردامه این دولت از نگاه خوشبینانه ترین آموزگاران تک رقمی است. از رادیو فردا بهروز کارونی در گفتگویی با کارشناسان می کوشد گره های اقتصادی ایران امروز را بکشاید.
طرح تحول اقتصادی آری یا خیر، این یکی از موضوعاتی است که وابستگان به جناح‌های سیاسی در ایران به ویژه در جناح موسوم به اصولگرا به بحث در مورد آن مشغولند. در یک سو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران همراه با تیم اقتصادیش بارها گفتند که اجرای طرح اقتصادی که 3 سال بر روی آن کار شده است ضرورت دارد. طرفداران این طرح معتقدند که اجرای آن هیچ فشار اقتصادی بر طبقات فقیر ایران وارد نخواهد کرد و در عوض به قشر کم درآمد کمک خواهد کرد. اما این استدلال با انتقاد گروه دیگری در جناح موسوم به اصولگرا مواجه شده است، گروهی که به ویژه از تریبون مجلس شورای اسلامی برای بیان انتقادها بهره می‌گیرد. این گروه معتقد است که با اجرای طرح مورد نظر دولت تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت. این گروه در توجیه انتقادهای خود به نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در 3 سال اخیر اشاره دارد که حاکی از افزایش کم سابقه تورم در ایران است. وابستگان به این گروه همچنین می‌گویند که با کاهش شدید بهای نفت دولت امکان نخواهد داشت تا یارانه‌های حذف شده را به صورت نقدی میان طبقات فقیر توزیع کند. محمد علی عمویی، فعال سیاسی در تهران:
شاید اون زمانی که درآمد نفت نسبتاً بالا بود میشد طرحی تنظیم بشه و این کار به صورت پلکانی رفته رفته قیمت‌ها در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره، ضمن اینکه با بالا بردن قدرت خرید مردم پاسخ تورم ناشی از اون رو داشته باشن. ولی با این قیمت کنونی که نفت پیدا کرده نمیشه از این دست و دل بازی ها کرد.
محمد علی عمویی میگوید نگرانی ها از اجرای طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی جدیتر از آن است که معطوف به اختلاف نظرات سیاستمداران باشد.
اگر بنا باشه یارانه ها قطع بشه، اون پیامد اقتصادی که ناشی از این خواهد شد به یک گرانی عجیب و غریبی منجر خواهد شد که معلوم نیست عوارض و عواقب اجتماعیش چی خواهد بود.
برخی از کارشناسان بر این باورند که اختلاف نظرهایی که در مورد طرح تحول اقتصادی در جناح موسوم به اصولگرا بروز کرده بیشتر ناشی از اختلافات سیاسی است. دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم، میگوید خواستگاه این تقابل در مورد این طرح در خارج از حوزه اقتصاد قرار دارد.
انتخابات ریاست جمهوری در پیشه و آقای احمدی نژاد شعارهایی که داشت شعارهای اقتصادی هستش و از این طریق بخشی از مردم رو به صحنه کشیده و دعیشون رو گرفته و چون کارنامه مثبت و درخشانی تو این زمینه نداره و حتی میشه گفت کارنامه منفی داره، فکر میکنم که ضرورت‌های سیاسی و ضرورت‌های انتخابات آتی فشار قابل توجهی به آقای احمدی نژاد و دولتشون وارد میکنه که طرح تحول اقتصادی رو حداقل برای توجیه بعضی از مسائل و قانع کردن برخی از هواداران خودشون فعال نگه دارن و داغ داشته باشن.
یکی از مواردی که در تقابل موجود در میان جناح مسلم به اصولگران نمود یافت، شرکت نکردن محمود احمدی نژاد در همایش 30 سال قانونگذاری در ایران بود که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این در شرایطی بود که چهره‌های از نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی در این همایش شرکت کرده بودند و به علاوه اکثر سخنرانان در حمایت از جایگاه مجلس و انتقاد از تضعیف آن سخنرانی کردند. این سخنرانی‌ها اشاره به انتقادهایی داشت که هواداران و مشاوران رئیس جمهوری اسلامی ایران به مجلس وارد می‌کنند. آنها می‌گویند که مجلس و مجلسیان در کار دولت کارشکنی می‌کنند. دکتر کرمی شرکت نکردن محمود احمدی نژاد در همایش هفته گذشته را مهم ارزیابی می‌کند.
تقابل سیاسی که بین دولت و مجلس یا لایه‌های از اصولگراها وجود داره خیلی جدی هستش. و هر چقدر به انتخابات آتی نزدیک تر بشیم جدیتر و داغ‌تر هم خواهد شد. به ویژه این که من فکر میکنم که لایه‌های از اصولگراها و حتی لایه‌های از اصلاح طلب‌ها به این نتیجه رسیدن که خطر مشترکی اون رو داره تهدید میکنه و این خطر چیزی نیست جز دستیابی جریان‌های نظامی و قدرت پیدا کردن این جریان‌ها توی پهنه سیاسی ایران که فکر میکنم که این خطر رو حتی برای اصولگراهای کهنه‌کاری مثل آقای رفسنجانی، مثل آقای باهنر و جریان‌های مثل مؤتلفه به صدا درآورد.
در آخرین انتقادها از طرح تحول اقتصادی میتوان به سخنان محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در روز شنبه 16 آذر ماه اشاره کرد. وی گفت اجرای طرح تحول اقتصادی نباید موجب کاهش قدرت خرید مردم، لجام گسیختگی، تورم و بازدارندگی در صنعت و تولید شود.
بهروز کارونی، مجله نیم شب رادیو فردا پیش روی شماست و برای گذر از سد سانسور نشانی فیلتر شکن ما بیناسرا.com. تکرار میکنم بیناسرا.com، به این صورت BINASARA.com. و بر من منت گذاشته قلم و کاغذ بیاورید تا راه تماس شما با ما را هموار کنیم. با شماره های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا همزمان بشویم از آنچه شما با ما در میان گذاشته اید تا ما با دیگران در میان بگذاریم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
الو، سلام. عالم امیری هستم، از تهران تماس می‌گیرم. جمهوری اسلامی ایران، این ماجرین حبغانو که بیرون میکنه، هر کدوم بدبختا رو از سر ساختمون میگیره و کلن 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 تومان طلب دارن، اینا رو ردی مرز میکنه. اون برم کلی مشکلات داره، جنگ ها از کار نیست، این بدبختا چی کار کند؟
با عرض سلام خواستم یادآوری کنم که جمهوری اسلامی که این همه سنگ 16 آذر سال 32 و جنبش دانشجویی را با عوام فریبی به سینه میزند و وانمود میکند که قنچی و رضوی و بزرگنیا از خودشان هستند، پروانه اسکندری همسر مرحوم فروهر را که یکی از گردانندگان اصلی آن تظاهرات در سال 32 بوده، وزارت اطلاعات همین رژیم تکه پاره کردند.
در جواب که آقای احمدی نژاد چه خدمتی تا به حال برای دانشجو کرده، باید اینو بس کلیه دانشجوها سوال کرد و کلیه مردم ایران. این همه وعده های بیجا، این همه پول ها، هزینه ها، متاسفانه کجاست؟ به کجا رفته؟ چه خدمتی برای دانشجو کردن اینا؟ چه کمکی برای ملت ایران کردن؟ چه کمکی برای بیکاری کردن؟ چه کمکی برای اعتیاد کردن؟ چه کمکی برای فقر کردن اینا؟ که بخوان از دفاعیات دیگرشون صحبت کنن.
از شیراز تماس میگیرم. خواستم به مناسبت روز دانشجو بگم که اون دانشجویی که عربده میکشید و میگفت محمود احمدی نژاد در بین دانشجویان محبوبیتی ندارد، بنده به عنوان یک دانشجو میخواستم خدمت ایشون عرض بکنم. محمود احمدی نژاد سال آینده در انتخابات به امید خدا رئیس جمهور آینده مملکت ما باز هم خواهد شد با این برنامه خوب اقتصادی که دارد.
من کم سوادم ولی تجربه کردم که هر وقت نفت گران میشد پشت سرش مواد پتروشیمی گران میشد و تمام این اجناس سر از خانه های مردم در می آورد و مردم پول گرانی آنها را می داد. مازاد گرانی نفت سرازیر کشورهای خارج می شد، مثل خانه سازی در ونزوئلا، نفت مجانی به سوریه، تأمین بودجه چند صد میلیون دلاری حزب الله، پرداخت حقوق و بودجه نظامی و غیر نظامی حماس و دیگر عرب ها، مثل جهاد اسلامی، تأمین بودجه لشکر نظامی صدر، تأمین بودجه سپاه قدس عراق. در نتیجه بالا بوده قیمت نفت علاوه بر این که گیر مردم ایران نمی آمد، حتی جیب آنها بیشتر خارج می شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن‌های شما و با این یادآوری که از خواندن پیامک‌های موهن تحریک کننده و تفرقه انگیز معذوریم و مضمون پیامک‌های شما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست، نگاهی دارم به چند پیامک شما. شنوندگی می نویسد زلزله هسته‌ای هر روز جایگزین زلزله واقعی می شود و هر بار استان هرمزگان را در بر می گیرد. پیامکی از سید ابراهیم از بندر عباس. و مهدی می نویسد وقتی شرایط ازدواج سخت است گرانی بیداد می کند، کار نیست، فحشا زیاد می شه، ایت هم زیاد می شه. و بهروز از کرمانشاه می نویسد سلام، من بیمار شدم، برایم دعا کنید. و شنونده دیگر می نویسد مسئولان حکومت ایران با بی ارزش کردن پول در ایران می خواهند کشور را اداره کنند که نمی توانند. و شنونده دیگر میگوید سلام، چگونه بعضی از آیت الله ها در برابر ظلم در کشورمان به خصوص ظلم به خبرنگاران از جمله ظلم به آقای کردپور و کبودوند و دیگر زندانیان عقیدتی سکوت میکنند ولی برای بازداشت یک فلسطینی هفته ها اعتراض میکنند. و در اینجا با سوت داور فریبرز غریب توپ تازه های جهان ورزش را به چرخش در
پیروزی تیم استقلال تهران در اولین بازی نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران در برابر ابو مسلم منجر به صدرنشینی این تیم شد. در تنها دیدار انجام شده از هفته 18 این مسابقات عصر یکشنبه آبی پوشان تهرانی با 2 گل میزبان خود ابو مسلم مشهد را شکست دادند تا با 34 امتیاز موقتا به صدر جدول رده‌بندی جام خلیج فارس صعود کنند. ادامه این رقابت‌ها روز دوشنبه پیگیری می‌شود که اگر ذوب آهن 33 امتیازی نتیجه‌ای به غیر از پیروزی در برابر مس کرمان کسب کند، آبی‌های پایتخت در صدر جدول رده‌بندی باقی خواهند ماند. در سایر دیدارهای عصر دوشنبه استقلال اهواز به مصاف داماش گیلان می‌رود، سپاهان اصفهان پذیرای پاس همدان است، فولاد خوزستان به دیدار مقاومت سپاسی شیراز می‌رود، پیکان در قزوین از سبای قم پذیرایی می‌کند و راه آهن شهرری در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران بوی سپید انزلی را پیش رو دارد. داستان درگیری و ضرب و جرح یک خبرنگار شیرازی توسط خداداد عزیزی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی تیم پیام مشهد، به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. سید احمد رضا دستقب نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد از کار خداداد عزیزی مبنی بر ضرب و شتم خبرنگار شیرازی همچنین افسود چنین رفتارهایی علیه خبرنگاران در ایران از هر کس سر بزند محکوم است. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ها هفته گذشته و پس از بازی تیم های پیام مشهد و مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه شهر مشهد، یک خبرنگار شیرازی به شدت مورد ضرب و شتم خداداد عزیزی و همراهانش قرار گرفت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در حال حاضر در حال بررسی و تحقیق در این مورد است. و در فوتبال ایتالیا عصر یکشنبه بازی‌های هفته 15 سری آ پیگیری شد. در 2 دیدار مهم روز یکشنبه یوونتوس 2-1 میزبانش لچه را وادار به تسلیم کرد و آس میلان در سانسیرو با تکل آندره شفچنکو در برابر میهمانش کاتانیا به پیروزی رسید. در جدول رده‌بندی سری آ اینتر میلان که شنبه شب 3-0 لاتسیو را شکست داده بود با 36 امتیاز در صدر ایستاده و تیم‌های یووه و میلان هر دو با 30 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم جای دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمشب، نیمشب یک شنبه و یا شاید بامداد دوشنبه دقیقاً پیش روی شماست و به بخش دوم نزدیک می‌شوید.
این رادیو فرداست.
دقیقاً ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب، 30 دقیقه پس از آغاز بامداد دوشنبه، آرمان مصطفی با ماست با تازه ترین خبرها.
پلیس پاکستان میگوید بیش از 200 مرد مسلح به راکت و تفنگ به پایانه‌ای در نزدیکی پیشاور در شمال غربی آن کشور حمله کردند و بیش از 90 کامیون حامل تدارکات نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان را به آتش کشیدند. در این حمله دست کم 1 نفر نیز کشته شد. رشته از این گونه حملات به پایانه‌ها در پاکستان این نگرانی را به وجود آورده است که طالبان می‌کوشند حمل و نقل مواد مورد نیاز نیروهای آمریکایی و ناتو از طریق گذرگاه خیبر را مختل کنند. ملا محمد عمر رهبر طالبان از نیروهای غربی خواست پیش از اینکه هزاران تن از سربازانشان در افغانستان کشته شوند از آنچه وی فرصت طلایی خروج از افغانستان نامید استفاده کنند. در بیانیه‌ای که از طریق ایمیل پخش شد ملا محمد عمر میگوید افزایش نیروهای آمریکا در افغانستان شورش را گسترده تر خواهد کرد. ایالات متحده در نظر دارد اوایل سال آینده میلادی 3000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بیشتر نیروهای تازه نفس آمریکایی در اطراف کابل مستقر خواهد شد، زیرا با گسترش شورش طالبان، ایالات متحده نگران آسیب پذیری پایتخت است. در بزرگترین شهرهای یونان، آتن و تسالونیکی، صدها تظاهر کننده به سوی پلیس ضد شورش کوکتل مولوتوف پرتاب کردند، شیشه فروشگاه‌ها را شکستند و فروشگاه‌ها و اتومبیل‌ها را به آتش کشیدند. این بدترین آشوب سال‌های اخیر در یونان در پی تیراندازی پلیس به سوی یک جوان شنبه شب در آتن آغاز شد و به سرعت به تسالونیکی و شهرهای دیگر سرایت کرد. در این آشوب‌ها تاکنون 40 تن از جمله 25 مأمور پلیس زخمی شدند. 10 نفر نیز بازداشت شدند. همزمان با گسترش آشوب پروکوپیس پاولوپولوس وزیر کشور از سمت خود استعفا کرد، اما نخست وزیر استعفای او را نپذیرفت. در ارتباط با تیراندازی عصر شنبه 2 مأمور پلیس، یکی به اتهام ارتکاب قتل و دیگری به اتهام همدستی با وی، بازداشت شدند. و آخرین خبر این که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا با پیشنهاد مشوق‌ها به موازات تهدید به مجازات‌های شدیدتر خواهان دیپلماسی سرسختانه ولی مستقیم با حکومت ایران است. باراک اوباما که پیشنهادش برای گفتگوی مستقیم با دولت ایران گسستی با سیاست خارجی 3 دهه اخیر ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی به شمار می رود، از روز اول بهمن آینده زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت.
آرمان مصطفی بود. با تازه ترین ها از جهان خبر همزمان نازیه عظیما از راه رسیده است. او نیز با خبر، اما خبر از صدای دیگر. صدای دیگر رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در 20مین برنامه صدای دیگر مرور بر پا گرفتن جنبش فمینیسم را در آمریکای قرن 19 ادامه می‌دهیم و سپس همزمان با شماره بی سابقه زنان در کابینه آقای باراک اوباما به مسئله رهبری زنان در جهان می‌پردازیم. در این برنامه با 2 زن که خود در مقام‌های بالای رهبری بودند همراه می‌شویم. همچنان که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، جنبش فمینیسم در اروپا بر اساس ارزش‌های روشنگری و انقلاب فرانسه و در رویارویی با استبداد خانگی مردان پا گرفت. اما در آمریکا این جنبش با مبارزات ضد بردهداری زنان سفید و سیاه و با هدف آزادی بردگان توأم شد. اربابان سفید مالک جان و ناموس بردگان بودند. زنان سیاه علاوه بر بیگاری مورد تجاوز دائم اربابان قرار می گرفتند و بچه های آنها در کودکی از آنان جدا می شدند و به بیگاری های دیگر در زمین و خانه اربابان گمارده می شدند. امریکا زنان سیاه پوست را با خریدن خطر مرگ برای خود و بچه هاشان به فکر فرار می انداخت. یکی از این فرارها که به نحوی سازماندهی شده صورت می گرفت از طریق قطار زیرزمینی زنان بود. قطار زیرزمینی شبکه مخفیانه بود که توسط کسانی که راننده قطار نامیده می شدند اداره می شد. رانندگان بردگان را از ایالتهای جنوبی بردهدار از طریق دست به دست کردن و خانه های امن سر راه به ایالتهای شمالی می رساندند. هریت تاپمن یکی از همین رانندگان بود. هریت تاپمن متولد سال 1823 که در سال 1913 درگذشت در مریلند آمریکا و برده به دنیا آمد. در کودکی دخترکی سرسخت و پردل بود و از همان اوان کودکی بین اربابان مختلف دست به دست شد و بارها به باد شلاق و کتک گرفته شد. وزنه ای که یکی از اربابانش به برده دیگری پرتاب کرد به سر او خورد و او را تا پایان عمر به بحرانهای بیخوابی و سردردهای شدید گرفتار کرد. هریت در 25 سالگی با برادرانش راه فرار را در پیش گرفت. برادرانش از این کار می ترسیدند.
هریت، این کار خیلی خطرناکه. ما که برمی‌گردیم.
ولی من به راهم ادامه می دم. دو راه بیشتر ندارم. یا آزادی یا مرگ.
هریت یکی از نام‌آورترین رانندگان این قطار زیرزمینی شد که بیش از 300 برده را با بجان خریدن خطرهایی باور نکردنی در مریلند تحویل می‌گرفت و در فیلادلفیا به آزادی می‌رساند. به هنگام جنگ داخلی هریت به خدمت ارتش متحد درآمد. در آغاز به عنوان آشپز و پرستار و سپس در کسوت نظامی و جاسوسی در ارتش شمال خدمت کرد. نخستین زنی است که در جنگ داخلی به مأموریتی نظامی رفت و در این مأموریت بیش از 700 برده را آزاد کرد. پس از جنگ در جنبش کسب حق رأی برای زنان فعالیت می‌کرد و پس از مرگش به مظهر شجاعت و آزادی آمریکا بدل شد و سرگذشتش مایه نوشتن کتاب‌های فراوان و به ویژه کتاب‌هایی برای کودکان آمریکایی شد. هفته آینده به معرفی مهمترین چهره‌های زنان سیاه‌پوست می‌پردازیم که جنبش الغای بردگی را با مبارزه برای کسب حقوق زنان پیوند زدند. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در انتظار 20 ژانویه و به دست گرفتن رسمی مقام ریاست جمهوری از آقای بوش به تعیین تیم و کابینه خود سرگرم است. آنچه در این میان با گذشته تفاوتی انکارناپذیر دارد ترکیب کابینه جدید آمریکاست که گویی می‌کوشد صدای دیگر و متفاوت را نیز منعکس کند، صدای زنان را، آن هم در پست‌های کلیدی. وزیر خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل که سیاست خارجی آمریکا را نمایندگی می‌کنند، هر دو زنند. اکنون آیا می‌توان گفت که آمریکا رهبری زنان را به عنوان واقعیت پذیرفته است؟ در گفتگو با مهناز افخمی، رئیس سازمان بین‌المللی همبستگی زنان، این سوال و سوالات دیگر را درباره رهبری زنان در میان می‌گذارم. همچنین نظرات مری رابینسون، نخستین رئیس جمهوری زن ایرلند، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل و رئیس فعلی سازمان غیر دولتی شورای رهبران زن جهان را می‌شنویم. این نظرات در گفتگویی با موضوع آینده زنان در سیاست‌گذاری بین‌المللی با دانشجویان دانشگاه اوهایوی آمریکا بیان شده است. مهناز افخمی:
بله، من تصور میکنم که قطعا این واقعیت قبول شده. در کابینه آقای اوباما 43% وزرای که تا به حال معرفی شدن زن هستند و نه تنها در سیاست خارج خانم کلینتون و خانم رایس نقش اساسی رو دارن، بلکه در سطح نمایندگان مجلس هم همینطور. یعنی الان 91 نفر در مجلس هستند و 16 نفر از زنان در سنا. در ضمن 8 استاندار زن هستند که یکیشون خانم هیلین از آلاسکا کاندید معاونت ریاست جمهوری هم بود. میبینیم که هم در بین نمایندگان منتخب مردم و هم در سمت‌هایی که انتصابی هستند تعداد زنان مخصوصاً در سمت‌های مهم و کلیدی کاملاً افزایش پیدا کرد. ولی البته باید بگم که هنوز هم امریکا از بعضی از ممالک دنیا در این زمینه عقب هست، نه تنها ممالک اروپای شمالی، همچنین در ممالکی که در حال توسعه به حساب میان مثل رواندا اکثریت نمایندگان مجلس با زنان هست، یعنی بیش از 50%. دلیل این موضوع این هست که همه این ممالک، چه ممالک اروپای شمالی و چه ممالکی که در حال توسعه مثل رواندا، سهمیه برای مشارکت زنان گذاشتن.
به نظر کمیسر عالی حقوق بشر را بشنویم. فکر میکنم که اون سقف شیشه‌ای شکسته شده. با وجود نامزد زنی که همه شرایط ریاست جمهوری رو به حد کمال دارا بود و یا زنی که نامزد معاونت ریاست جمهوری بود، ولی من خیلی متاسفم گرایشی وجود داره در میان ما که به زنان کاندیدای مقام‌های بالا به صورت متفاوتی نگاه کنیم و به صورت متفاوتی اونها رو قضاوت کنیم، مثلا چطور لباس میپوشن و چیزایی از این قبیل که نوعی نگاه جنسیتیه.
آلیس واکر، نویسنده سیاه‌پوست آمریکایی و برنده جایزه پالیتزر، نوشته است: دنیا از وضعیت متعادل خارج است چون زنان بیرون از رهبری جهان قرار دارند. در بسیاری از کشورهای جهان، از رواندا و لیبریا و هند و آرژانتین و شیلی و آلمان و کشورهای دیگر، رهبری سیاسی در دست زنان است. نخست وزیرانی چون مارگارت تاچر، گولدا مایر، ایندیرا گاندی و بی‌نظیر بوتو نیز زمام حکومت را در دست داشتند. از مهناز افخمی می‌پرسم: در حالی که ارزش‌های مرد سالاری بر جهان حاکم است، آیا رهبران زن ناگزیر نیستند از همین ارزش‌ها پیروی کنند؟
اتفاقا دو گروه شما مطرح کردین، یکی خانمای مثل خانم تاچر و مایر و یکی گروه کسانی که اخیراً سمت رهبری رو به عهده گرفتن. اینها بینشون تفاوت خیلی زیادی هست. خانمای مثل خانم تاچر و مایر در حقیقت ادامه نحوه رهبری و انتخاب اولویت‌هایی بود که مرسوم هست و سنتی بوده. نوع کار کردنشون و حکومتشون هم در واقع تفاوت زیادی با مردان نداشت. یکی از دلایلش هم این بود که حمایت یا جنبش یا آگاهی در سطح وسیعی در بین توده‌ها برای ارزش‌هایی که بیشتر صلح‌جویانه است یا بیشتر به مشارکت همه تاکید می‌کنه در اون سطح وجود نداره. در حالی که کسانی که جدیداً وارد کار شدن و من سعادت اینو داشتم که تعدادشون رو از نزدیک بشناسم، مثل خانم مری رابینسون، رئیس جمهور ایرلند و رئیس جمهور لایبریا، اینها فمینیستن به تمام معنا. فمینیست به معنای اینکه به مساوات کامل افراد بشر عقیده دارن و به یک نوع تاکید روی مشارکت همه در تعیین سرنوشت اجتماعشون. خانم هیلری کلینتون هم این نوع برداشت رو داره، یعنی به تمام معنا به فمینیسم عقیده داره. مسئله فقط زن بودن نیست که اعتقاد به یه سری ارزش‌هایی است که متفاوت با ارزش‌های سنتی در سطح حکومتی هست.
نظرات مری رابینسون، نخستین رئیس جمهوری زن ایرلند، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل و رئیس فعلی سازمان غیر دولتی شورای رهبران زن جهان را می‌شنویم.
فکر می‌کنم شیوه رهبری زنان به دو گونه متفاوته. یکی همون شیوه خانم تاچر هست که بران است که کار را بکن و آن را بهتر و قوی‌تر و با اراده آهنین تر از مردان انجام بده و برایش احترام بسیاری قائلم. اما در حال حاضر بسیاری از زنان که خود من هم جزوشون هستم، فکر می‌کنیم که تجربه‌های ما و یکدلی و درک و شیوه دیگری از رهبری در عقیده رهبری می‌تواند وجود داشته باشد. من از همان آغاز خدمتم به عنوان رئیس جمهوری ایرلند می‌خواستم آن را به عنوان نیروی یک رئیس جمهوری زن به کار ببرم. کوشیدم با کسانی که در داخل ایرلند خود را حاشیه‌ای و منزوی می‌دونستند و صداشون شنیده نمی‌شد ارتباط ایجاد کنم، در نواحی روستایی و در نواحی فقیرنشین داخل شهری. شاهد شرکت اجتماعات بودم در تغییر دادن شرایط، تغییر دادن خدمات، تغییر دادن آنچه که بر سالمندان و کودکان می‌گذشت و اکثر کسانی که در این اجتماع خدمت می‌کردند زن بودند و بسیاری از این زنان این کارها را در خانه‌هاشون می‌کردند. این برام فرصت خوبی بود که این مشارکت اونها رو بشناسم، مشارکتی که تا اون موقع تو ایرلند ناشناخته بود و حتی بر خودشون می‌گفتن ما فقط زن‌های خانه‌دار هستیم و من می‌کوشم
کشیدم که این تصویر رو بشکنم، به مردها نشون بدم که زنها دارن اون همه فعالیت میکنن و فکر میکنم که این شیوه حل کردن مشکلات عقیده رهبری رو غنی‌تر میکنه و ربطی به رهبری زن یا مرد نداره. فکر میکنم این یک شکل بسیار مدرن رهبری است.
او به عنوان مثال از کشور لیبریا یاد میکند که در دهه 90 گرفتار جنگ‌های خونین داخلی بود و از نظر اقتصادی به ورشکستگی کامل در افتاده بود. اما اکنون الن جانسون، رئیس جمهوری این کشور، با تجربه‌ای که از کار کردن در بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل داشته، به گفته مری رابینسون می‌داند چگونه حمایت مالی از کشورش را متشکل کند و در این حال نگذارد که مالکیت سیاست‌گذاری برای کشورش در اختیار خارجیان باشد. او می‌افزاید:
در لیبریا در خلال جنگ‌ها خشونت وحشتناک بود و به عده زیادی از زنان تجاوز شد. رئیس پلیس لیبریا یک زن است و این یک علامت بسیار خوب است. پلیس زن، نظامیان زن، او خوب می‌فهمد که چطور برای تغییر باورهای فرهنگی عمل کند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و مبارز حقوق بشر، همواره گفته است که در رهبری سیاسی شرکت نمی‌کند، چرا که فعال حقوق بشر در جایگاه انتقادی اگر نه اعتراضی به قدرت سیاسی قرار دارد. از مهناز افخمی که خود به عنوان وزیر در رهبری سیاسی بوده و اکنون هدایت و حمایت از بیش از 400 سازمان غیر دولتی مدافع عدالت اجتماعی را بر عهده دارد، می‌پرسم بین این دو نقش آیا منافات و تناقضی می‌بیند؟
از هر دو طریق میشه خدمت کرد و از هر دو طریق میشه تاثیر گذاشت. فعالان عدالت اجتماعی و حقوق بشر بعضیا انتخاب میکنن در یک زمان خاصی در یک موقعیت خاصی در داخل حکومت کار کنن و بعضی انتخاب میکنن که در خارج از حکومت ولی به صورت یک گروه فشار روی دولت کار کنن. مثلا بین همکاران ما خانم اسما خدر هست در اردن که با ما کار میکرد به عنوان یکی از رهبران حقوق بشر یک سازمان غیر دولتی، بعد انتخاب شد به عنوان وزیر دادگستری و رفت در دولت و دیگه در سازمان خودش کار نمیکرد، ولی بعد که از دولت آمد بیرون باز دوباره خب همه ما او رو پذیرفتیم بین گروه های غیر دولتی و خب احترام داریم برای کاری که در داخل دولت کرد، برای اینکه امکان براش پیش آمد که یک نوع آگاهی در سطح حکومت به وجود بیاره و یک فشار گروه های غیر دولتی رو منتقل کنه به داخل دولت. یعنی در هر دو صحنه میشه کار کرد. البته به طبیعت حکومتی هم که باش روبرو هستیم مربوط میشه، یعنی در شرایط فعلی در داخل حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی کار کردن تقریبا برای یه فمینیست غیر ممکنه، ولی در جاهای دیگه که یه نوع اعتقادات مشابهی وجود داره بین گروه‌های زنان و هدف‌های حکومت، تصور می‌کنم که از هر دو طریق میشه خدمت کرد. بعضی‌ها بهتر به عنوان گروه مخالف کار می‌کنن، بعضی‌ها بهتر به اصطلاح پل می‌سازند یا دیپلمات‌تر هستند. طبیعت خود فرد هم هست.
مری رابینسون که مدتی از عمر خود را در بالاترین سطح رهبری سیاسی و بخشی را در بالاترین سطح دفاع از حقوق بشر سپری کرده، این بخش‌ها را به عنوان دوره‌هایی از عمر خود که به هم مرتبط بودند از هم تفکیک می‌کند.
فکر می‌کنم در زندگیم از مراحل مختلفی گذشتم. وقتی که دانشجو بودم و بعد که دانشجوی فوق لیسانس بودم، رشته حقوق رو به عنوان ابزاری برای تغییر در قوانین و عدالت اجتماعی انتخاب کرده بودم. بعد به عنوان یک نماینده مستقل در سنا انتخاب شدم و به حزب کارگر ایرلند پیوستم. دوباره مستقل شدم. نامزد ریاست جمهوری شدم بدون اینکه عضو حزبی باشم و هر روز صبح با این فکر بیدار می‌شدم که بهترین چیز برای کشورم چیست. 5 سال به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خدمت کردم و هر روز با این فکر بیدار شدم که چطور میتونم این کارو بهتر انجام بدم. حالا آزادترم. یک سازمان غیر دولتی کوچک رو اداره میکنم به نام تحقق حقوق. اما فکر میکنم آخرین مرحله‌ای که مانده و یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدم اینه که مادر بزرگ فعالی بشم، چون تقریبا 4 تا نوه دارم.
از مهناز افخمی میپرسم در راه ورود زنان به رهبری سیاسی چه موانعی وجود دارد؟
اول از همه همون فرهنگ مردسالاریه که نه تنها قرنهاست بر همه جوامع دنیا حاکم بوده، بلکه فراموش نکنیم که خود زنان هم در قالب این فرهنگ بزرگ شدن و تجربیاتشون و یادگیریهاشون همه در همون قالب بوده. در نتیجه این فرهنگ مردسالار از همه چی مشکل بزرگتری هست. بقیه مثل آمادگی زنان برای گرفتن این مشاغل یا علاقه شون به رهبری، یادگیری اینه که چجوری این
رهبری رو به طرز مشارکتی و همگیر اعمال کنن. همه اینا هم باز دوباره برمیگرده به مشکل جامعه مردسالار. باید یاد بگیریم که چجوری رهبر دموکراتی باشیم، چجوری از وسایل ارتباط جمعی استفاده کنیم، به اصطلاح پیام بسازیم، این پیام رو چجوری منتقل کنیم به مردم. همه اینا رو باید یاد بگیریم. زنا کمتر این موقعیت رو داشتن که یاد بگیرن.
مری رابینسون نبودن اعتماد به نفس در زنان جوان، نقش خانواده و بدبینی جوانان را به سیاست مهمترین موانع ورود جوانان و زنان جوان به عرصه سیاسی و رهبری می‌داند.
فکر می‌کنم که یکی از مهمترین موانع نداشتن اعتماد است به ارزش واقعی کاری که من به عنوان یک زن جوان می‌توانم بکنم. بعد از این موانع دیگر هستند. مثلا مسئولیت خانواده برای زن هنوز واقعیت دارد. البته حالا شوهران و شریکان زندگی زنان دارن بهتر میشن. در ارزش‌هایی مثل بزرگ کردن بچه‌ها و نگهداری خانه مشارکت فراوان دارند. اما واقعیت آن است که هنوز از زنان در این باره توقع بیشتری دارند و مسلماً برای زنان خیلی مشکل تر است که وارد فعالیت‌های سیاسی شوند که بعضی از آنها درست همزمان هستند با موقع خواباندن بچه‌ها و غیره. من خودم این تجربه ها رو داشتم و فکر میکنم که بیش از هر چیزی به همبستگی بین زنان نیاز داریم. گروه های سیاسی زنان، انجمن های سیاسی زنان وجود دارن و همکاری با آنها برای تشویق به این همبستگی خیلی مهم است. من که واقعا امیدوارم که روز به روز شاهد ورود عده بیشتری از جوانان به صحنه سیاسی باشم. جوانان به دلیل بدبینی به سیاست فکر میکنن که من نمیتوانم تغییر و تأثیری داشته باشم. اما من فکر میکنم که این امر بسیار مهم بوده و هست.
اما آیا با روی آوردن زنان و جوانان به رهبری سیاسی، سیاست‌گذاری بین‌المللی تغییر می‌کند؟ مری رابینسون.
سوال جالبی است که من همین را از خودم پرسیدم، چون ما عده زیادی از زنان را در مقامات بالا داریم و در حال حاضر وجود این زنان آن تغییر و تفاوتی را که دوست داریم شاهدش باشیم به وجود نیاورده و به همین دلیل برگزاری اجلاس‌های میان این زنان بسیار مهم است. نظیر اجلاس ماه نوامبر سال گذشته رهبران زن در مورد مسائل امنیتی. اما واقعا ما چطور میتونیم تغییر و تأثیر بیافرینیم؟ اینطور نیست که زنان از مردان بهتر بشن. حرف ما این است که وجود عده بیشتری از زنان در مواضع رهبری برای بشریت بهتر است، هم برای مردان و هم برای زنان بهتر است، چون نگرش ها و طرز تلقی های متفاوت بیشتر خواهد شد. و من دست کم اینطور استدلال میکنم که رهبران زن بتوانند بیشتر و بیشتر به رهبران کلیدی تبدیل شوند. در سطح رهبران کلیدی گرد هم بیایم. یکی از مواردی که در حال حاضر داره اتفاق میفته گرد اومدن رهبران زن جهان است برای حمایت از خانم الن جانسون سیرلیف در لیبریا. ما تازه در اول راهیم.
خانم افخمی، شما نظر خانم رابینسون رو در مورد نقش خانواده به عنوان یکی از موانع مهم در راه رهبری زنان قبول دارین؟
مشکل خیلی بزرگیه البته و مشکلی است که در واقع هنوز هیچ جا به طور کامل حل نشده. یعنی زن و شوهری که هر دو کار دارن و کار مشکل و وقتگیر دارن و از بچه ها واقعا مسئله است که بایستی حل بشه و خب یه مقداری از حل این مسئله برمیگرده به فرهنگ مردسالاری که فکر میکنه که آقایون اگر از بیرون میان خونه دیگه کاری نباید بکنن و این البته هم مشکل میکنه کار کردن مردا رو، همین که هم بچه ها و هم مرد رو از داشتن یه سلسله تجربیات واقعا مهم و انسانی باز میداره. الان که مردای جوان آدم میبینی در بعضی از ممالک مثل امریکا که تا چه حد به بچه هاشون میرسن و چه لذتی داره این موضوع، چقدر یه انسان رو کاملتر و پرتر میکنه، این از مردا گرفته میشه و در ضمن یه جنبه غیر قابل اجتنابش که یعنی در واقع انتخاب میذاره بین کار بیرون و کار منزل، زنا رو در واقع عقب نگه میداره. پس نتیجه این نوع تقسیم کار باید جوری بشه که هم زن و مرد هر دو بتونن مشارکت کنن، هر دو بتونن لذت هاشو داشته باشن و هر دو بتونن مشکلاتشو تقسیم کنن. یکی اینه و یکی دیگه حمایت جامعه است. یعنی باید مهدهای کودک خوب و در محل کار و با شرایط مناسب درست بشه برای کارمندان هم زن و هم مرد. هم باید مرخصی به موقع داده بشه هم به پدر هم به مادر، هر کدوم که شرایطشون ایجاب میکنه. در ممالک اروپای شمالی این مسئله وجود داره. بدون حل این مسئله همینطوری که گفتین اشتغال زنان به خصوص در سطوح تصمیم گیری ولی در همه سطوح امکان پذیر نخواهد بود و این البته دلیلی بود که این حکومت که ایدئولوژیش درست در نقطه مخالف این مسئله هست، مهد کودک ها رو بستن اول کار. این نوع حمایت رو در سالهای اول انقلاب از زنان گرفتن.
به صدای دیگر گوش میکنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما رهبری سیاسی در ایران چگونه است؟ در ایران مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از رجال سیاسی باشد. زنان ایرانی در مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1384 کوشیدند کلمه رجال را به معنای عام و ثانوی آن، یعنی بزرگان، تعبیر کنند، نه در معنای جنسیتی آن، به معنای مردان. اما شورای نگهبان در تفسیری از قانون اساسی این نظر را رد کرد و حق نامزدی برای رهبری سیاسی را از زنان ایرانی سلب کرد. شیرین عبادی در آن زمان گفت:
متاسفانه طبق تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی کرده، کلمه رجال رو منحصر دانسته به مردان و زنان با این ترتیب از انتخاب شدن محروم هستند، که این یکی از معایب عمده انتخابات ریاست جمهوری ایرانه، زیرا که باعث می شود نیمی از جمعیت ایران از یک حق اجتماعی محروم بشن.
زنان متعلق به گروه‌ها و طیف‌های گوناگون سیاسی و عقیدتی به هنگام انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 در اعتراض به محرومیتشان از حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری، که آن را حق مدنی و شهروندی خود می شمردند، دست به تحصن زدند. مرضیه مرتضی لنگرودی این تجمع را چنین توصیف کرد:
تعدادی از خانوما که نهادهای مختلف تفکر تو جنبش زنان در ایران رو به هدایت می کنند، جمع شدن برای اعتراض به قوانین زن ستیزی که در قانون اساسی وجود داره و فرصت‌های نابرابری رو که تحمیل میکنه به همه گونه سیستم های قانونی جامعه ایران.
پروین اردلان گفت:
خیلی از زنای ما بحثشون اینه که باید زنها در قدرت حضور پیدا بکنن و بتونن تغییرات خودشون رو بذارن. الان من فکر میکنم مسئله زنان از مسئله حتی کاندیداتوریش در ریاست جمهوری هم گذشته. مشکلات ما فراتر از این هاست. ما از ساختار حقیقی گذشتیم و مشکل ما ساختارهای حقوقیه، که این تغییرات باید در قوانین داده بشه و بیش از همه با قانون اساسی برخورد میکنه، به خاطر اینکه اون مواردی که در ارتباط با زنها همیشه رد شده در حوزه قانون گذاری مغایر بودن اونها با مسئله شهر بوده و این هم در قانون اساسی ما قید شده و به همین دلیله که تغییر خیلی باید عظیم تر باشه. قوانین اونقدر منسجم و اونقدر رونسخت هستن که در مقابلشون شاید حتی یک رئیس جمهور زن هم نتونه دووم بیاره.
محبوبه عباس قلی زاده در همان محل قطعنامه تحصن را خواند. بخشی از آن را میشنویم.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران زن اجرای آن است، هیچ شخصی نمیتوان صرفا به دلیل جنسیت از هیچ یک از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد. از منظر شرعی هم موازین فقهی اساسا مرد بودن را برای مقام ریاست جمهوری که نوعی وکالت به شمار میرود لازم ندانسته است. ما شرکت کنندگان در این تحصن اعلام میداریم تا زنان شمولی از جمعیت از حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور محرومند، نمیتوان از زنان انتظار مشارکت حداکثری داشت. بنابراین اعتراض ما تا زمانی که شورای نگهبان اقدام به بازنگری و ارائه تفسیری شفاف، علمی، حقوقی و متناسب با زمان از قانون اساسی نماید ادامه خواهد داشت.
آیا برخورداری زنان از حق مدنی و سیاسی انتخاب شدن برای ریاست جمهوری، ریاست مجلس و غیره در جامعه ایران امری غیر واقعی است یا جزو مجموعه مطالبات برابری خواهانه زنان میتواند باشد؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را میشنوید، سربلند و توانمند باشید.
نازیه عظیما بود با صدای دیگر. صدای دیگر دیگری، صدای دیگر بیستم، نمره 20. در روزی که ساعتی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا سیاست‌های دولتش را در قبال جمهوری اسلامی و برنامه‌های هسته‌ای در ایران برشمرد و از جمله آقای اوباما که از اول بهمن ماه آینده بر صندلی پرقدرت‌ترین سیاستمدار جهان در کاخ سفید واشنگتن تکیه خواهد زد، شب گذشته گفت که جامعه بین‌المللی موظف است که از تجهیز حکومت تهران به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کند، چون جهان چنین حکومتی را بر نمی‌تابد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت سیاست او برای واداشتن جمهوری اسلامی به تعلیق و البته نه توقف تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تشدید سیاست‌های قبلی آمریکاست. در یک کلام یعنی تشدید تهدید جمهوری اسلامی با مجازات و تحریم‌های اقتصادی و همزمان گسترش تشویق تهران با پیشنهادهای تشویقی بیشتر. آقای اوباما از پیشنهادهای بیشتری که مورد نظر اوست البته یادی نکرد، که البته تا دقیقاً 15 ثانیه دیگر شرح کامل آن را از زبان آرمان مصطفی خواهیم شنید. در چون روزی مجله بامدادی نه که در واقع نیم شب رادیو فردا به پایان میرسد. دوشنبه‌تان خوش.